صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز شنبه 21 آذر 1394 برابر با 12 دسامبر 2015 میلادی. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین. در طول شب کلی چرخیدیم و چرخیدیم تا با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از آخرین رویدادهای ایران و جهان میز صبحانه با خبر امروز رو بچینیم. امیدوارم خوشتون بیاد و لذت ببریم. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، مثل هر روز اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و امیر هم در بخش فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
خوش آمدید. ممنونم رضا. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. در حالی که وزیر خارجه آمریکا قرار است در روزهای آینده به مسکو سفر کند، یک مقام کاخ سفید ابراز امیدواری کرد آمریکا و روسیه بر سر کنارگیری بشار اسد از قدرت به توافق دست یابند. سلست والندر، عضو ارشد تیم مشاوران باراک اوباما در امور امنیت ملی، روز گذشته به رادیو اروپای آزاد گفت دستیابی به توافق با روسیه بر سر کنارگیری بشار اسد کاملا محتمل است و اگر چنین احتمالی وجود نداشت مذاکرات مسکو برگزار نمی‌شد. ساعتی پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود نتایج نشست مخالفان اسد در ریاض همراه با برخی ایرادها بوده و به گفته او این ایرادات باید در نشست آتی برطرف شود. در خبری دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد دولتش تنها با گروه‌های سیاسی مذاکره می‌کند، نه با گروه‌های مسلح. بشار اسد که با یک خبرگزاری اسپانیایی مصاحبه می‌کرد گفت ما آماده ایم تا مذاکرات با مخالفان را شروع کنیم، اما مخالفان در هیچ کجای دنیا به معنی گروه‌های مسلح نیست. در پی امتناع ترکیه از خارج کردن نیروهایش از شمال عراق، بغداد اعلام کرد به طور رسمی از ترکیه در سازمان ملل شکایت می‌کند. بنابر بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر عراق روز گذشته منتشر کرد، حیدر العبادی از وزیر خارجه‌اش خواسته است تا رسماً از ترکیه در سازمان ملل شکایت کند. ساعتی پیش از صدور این دستور، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تصریح کرده بود که نیروهای نظامی این کشور از شمال عراق خارج نخواهند شد. علاوه بر آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شیعه که از دولت عراق خواسته است از تمامیت ارضی این کشور دفاع کند، مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراقی نیز روز گذشته در نماز جمعه گفت منتظر میماند تا واکنش سایر احزاب سیاسی را به حضور نظامیان ترکیه در کشورش ببیند. نشست مقابله با تغییرات اقلیمی که قرار بود تا روز جمعه به توافق دستیابد، یک روز دیگر تمدید شد. این نشست که از دو هفته پیش با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در پاریس در حال برگزاری است، قرار بود تا دیروز به توافقی لازم الاجرا برای مقابله با تغییرات اقلیمی دست یابد. اما اختلاف نظرها بر سر پیشنویس این توافق باعث تمدید کنفرانس شد. با این حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و میزبان این نشست گفت شرایط برای دستیابی به توافق نهایی هیچگاه به این خوبی نبوده است. وزیر خارجه فرانسه تأکید کرد کار بر روی پیشنویس نهایی روز شنبه به پایان می‌رسد و او به تصویب نهایی آن کاملاً امیدوار است. کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با گرمایش جهانی از جمله اهداف نشست پاریس است. نخستین انتخابات در عربستان سعودی که زنان نیز اجازه مشارکت در آن دارند امروز در این کشور برگزار می شود. در انتخابات شوراهای شهر که امروز در این کشور برگزار می شود، زنان حق رأی و حق نامزدی دارند و بیش از 900 زن برای راهیابی به شوراهای شهر نامزد شدند. بنابر قوانین عربستان، فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای مرد و زن نباید در یک محل صورت گیرد و از آنجا که نامزدهای زن اجازه انتشار عکس‌های خود را ندارند، به مردان نامزد نیز اجازه داده نشد تا تصاویرشان را منتشر کنند. شوراهای شهر در عربستان مجموعاً 284 کرسی دارد و برای این انتخابات 900 زن و حدود 6000 مرد ثبت نام کردند. و خبر آخر این که مراسم سخنرانی رسول منتجب نیا و هادی غفاری، دو تن از چهره‌های اصلاح طلبان ایران، به دلیل تهدید نیروهای تندرو در کرج لغو شد. رضا
ممنونم، حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم تا 25 دقیقه دیگه از آقای جعفری خواهیم شنید. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، پایان نشست مخالفان دولت سوریه در ریاض. نمایندگان گروه‌های مخالف سوری ماه آینده باز هم مذاکره می‌کنند. آخرین تحولات بحران سوریه در گفتگو با دو کارشناس. بر اساس یک پژوهش علمی، ایران برای دستیابی به نرخ رشد سالانه 8% دست کم به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال نیاز دارد. نگاهی به سرمایه گذاری خارجی در ایران در گفتگوی اقتصادی روز. گروه موسیقی بانو در آلمان و ترانه‌هایی که کمتر شنیده ایم، گزارشی از این گروه به مناسبت 15 سال تأسیسش. نگاهی به زندگی کارگران آسیای شرقی در کشورهای عرب خاورمیانه از دریچه رمان ساقه بامبو. چند ماهنامه تازه منتشر شده رو ورق می‌زنیم، از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. بشار اسد میگوید آمریکا، عربستان سعودی و برخی کشورهای غربی میخواهند گروه‌های به گفته او تروریستی را پای میز گفتگوهای طرفین درگیر در سوریه بیاورند. آقای اسد میگوید با گروه‌های مسلح مخالف خود گفتگو نمی‌کند. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
کلاف سردرگم بحران سوریه هر روز پیچیده تر می شود. از یک طرف بشار اسد می گوید که با گروه های مسلح مخالف خود و دولتش گفتگو نمی کند، و از طرف دیگر قدرتمندترین گروه های مخالف بشار اسد و دولت او گروه های مسلحی همچون حکومت اسلامی، جبهه النصره و گروه احرار الشام هستند. گروه هایی که آقای اسد تأکید دارد که با آنها مذاکره نخواهد کرد. آقای اسد این سخنان را یک روز پس از آن بیان کرد که نشست تعدادی از گروه های مخالف او در ریاض پایان یافت. آرش آرامش، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، در این باره میگوید
در کنفرانس ریاض یک سری از گروه‌های بزرگ، از گروه‌های معارض مسلح اصلی اصلا حضور نداشت. داعش که گروه تروریستی حدوداً یک سوم از خاک سوریه رو تحت کنترل داره. گروه دوم جبهه النصره، اونها هم حضور نداشتن به خاطر اینکه گروه مختلف با القاعده و القاعده هم که نمی‌تونه تحمل مذاکره جرایم طرفداران سوری حضور داشته باشه. گروه سومی که حضور داشت و رفت، هرچند که رویترز خبر داد که اینها معاهده رو امضا کردن ولی از میز مذاکرات کشید بیرون، احرار شام که بزرگترین گروه های مسلح علیه اسد هست. یعنی میبینیم که اگر اینها به توافقی هم برسن، هنوز در بعضی از این متخاصمین مسلح سر میز مذاکره نیستن. و دوم اینکه گروه های بسیاری در صحنه جنگ سوریه درگیر مبارزه مسلح هستند، به خاطر همین معلوم نیست دقیقاً که آیا اون ائتلافی رو که عربستان سعودی میتونه تشکیل بده، آیا اون نفوذ قابل نیاز رو خواهد داشت که این طرفین رو وادار بکند به مثلا اگر قراری باشد در آتش بس یا خیر.
شرکت کنندگان در نشست ریاض بر سر بیانیه‌ای که چارچوب گفتگوهای صلح سوریه را مشخص می‌کند به توافق رسیدند، اما تاکید کردند که بشار اسد و اعضای دولت او نباید نقشی در فرایند انتقال قدرت داشته باشند. خواسته‌ای که به نوعی خط قرمز روسیه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو متحد اصلی حکومت بشار اسد محسوب می‌شود. آرش آرامش در تحلیل خواست گروه‌های مخالف آقای اسد و دولت او می‌گوید
دو طرف متخاصم، طرف آقای بشار اسد و حامیان منطقه‌ای اون مثل ایران، حزب الله و حامیان سرامنطقه روسیه، پیش شرط‌هایی که دارن کاملا متناقض با پیش شرط‌هایی که گروه‌های معارض سوری دارن، و اون هم خط قرمزی است که آقای ولایتی هفته پیش گفت که خط قرمز جمهوری اسلامی حضور بشار اسد در روند انتقال این خط قرمز گروه‌های اپوزیسیون سوریه هست، و از اون طرف هم خط قرمز گروه‌های حامی آقای اسد. مشکل اصلی خطوط قرمز دو طرف است. مشکل دوم اگر این حدود قرمز رفت بشه اینه که همه طرفین متخاصم در معارضین مسلح سوری سر میز نیستن.
بشار اسد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری AFA گفت ما آماده ایم تا گفتگوها با مخالفان را شروع کنیم، اما مخالفان در هیچ کجای دنیا به معنی گروه های مسلح نیستند. اما آقای اسد چه طرحی را پیشنهاد می کند و می خواهد به چه توافقی با گروه های سیاسی مخالف دولت خود برسد؟ آرش آرامش می گوید که آقای اسد همان طرحی را دنبال می کند که روسیه طراحی کرده است.
آقای اسد موافق است با طرحی که روسیه چند وقت پیش مطرح کرد، اون هم این استش که آتش بس بشه. و خب معلومه که الان به خاطر اینکه حکومت آقای اسد دست بالا رو در این درگیری ها داره، با کمک نظامی هوایی مستقیم روسیه و کمک غیر مستقیم زمینیش به اضافه حضور نظامی مستقیم ایران هم به صورت مستشاری هم به صورت عملیات میدانی، نشون میده که اینها در صدد جایی که میتونن زمین از حریف تست بگیرن که زمانی که مانند سر میز مذاکره با دست بالا و دست پر بشینن سر میز مذاکره. به خاطر این الان بعید میبینم که ایشون بخواد بپذیره که از قدرت کناره‌گیری بکنه و روند انتقالی رو ترجیح میده، یعنی اینکه بخواد در این 18 ماه آینده اون طرح صلحی که روس‌ها پیشنهاد کردن با اون جلو بده، که خب اون هم بالاخره داشت خنده بسیاری است و بسیاری از معارضین اصلا اون طرح صلح 18 ماهی روسیه رو قابل اجرا نمیدونن و قابل قبول نمیدونن.
کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی ماه گذشته در وین پایتخت اتریش توافق کردند که اول ژانویه یا همان 11 دی ماه ضرب العجل آغاز گفتگوها میان دولت سوریه و مخالفانش باشد. این گفتگوها باید در 6 ماه به شکل گیری یک دولت انتقالی معتبر، فراگیر و غیر فرقه‌ای منجر شود و این دولت هم بتواند پس از 18 ماه شرایط تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات سراسری در سوریه را فراهم کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. پیام‌های تلفنی شما را می‌شنویم.
آقای حسن روحانی در سخنرانی خود تأکید کردند که انتخابات بایست قانونی و سالم انجام شود. آقای روحانی، در اون مملکت در هم پاشیده چه چیزی قانونی و سالم است؟ آیا اختلاس‌های میلیاردی آن هم به دلار و نه تومان قانونی و سالم بوده و هستند؟ آیا قتل‌های زنجیریتان سالم و قانونی بوده و هستند؟ آیا سرکوب و زندانی کردن دیگر اندیشان قانونی و سالم مورد تعقیب قرار می‌گیرد؟ آیا پاشیدن حریم زندگی اقلیت‌های مذهبی به صورت قانونی و سالم تا به امروز در دست اجراست؟ اضمحلال وجهه بین‌المللی اقتصادی و اجتماعی ملت ایران به دست شماها اقلیت افراطی مذهبی ملایان به صورت قانونی و سالم در دست اجراست؟ لطفاً آقای روحانی، از چیزی به نام قانون و سلامتی انتخابات گپ نزنید.
از آقای اژه‌ای سوال داریم که لطف بفرمایند در مورد مراجعت آقای مرتضوی اطلاع رسانی کنند. ایشون رفته بودن برای اربعین، اربعین تمام شده برگشتن، یا اینکه از اونجا تشریف بردن کانادا یا جزیره خریدن رفتن اونجا، بعدن ایشون هم میخوان برن به اوشون ملحق بشن. بگید یه چیزی به مردم. آقا شما ناسلامتی سخنگوی قوه قضاییه هستید. آقا
من سوالم از سران جمهوری اسلامی اینه که این اعمال داعش انصافا شبیه به حرکات شما نیست؟
تو مملکت ما جمهوری هست، این وقت کاری برای ما کارگره گیرن، اگر هم بیاد اندازه خیلی کمی گیرون میاد که اونم میدیم برای رانندگان تاکسی، یه چیزی برای زن بچه ها میمونه، شب با خدا ما گشنه سر اون رو بالش میداریم، هیچی برای خوردن نداریم. لطفا بگوشیم مسئولین کشور ما برستانیم که پولای ما را خرج دولان فلسطین نکنن. کشور ایران خیلی ها شب گرسنه نمیخوابن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نیاز به سرمایه گذاری خارجی در ایران و ابعاد اون موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. هفته‌نامه تجارت فردا در تازه ترین شماره خودش که بامداد امروز در تهران منتشر میشه با استناد به یک پژوهش علمی مینویسه که ایران برای دستیابی به نرخ رشد سالانه 8% دست کم به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال نیاز داره. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، اصولا جذب این همه سرمایه خارجی برای ایران امکان پذیره به نظرتون؟
پژوهشی که نشریه معتبر تجارت فردا به اون استناد میکنه از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انجام گرفته. میدونیم که در برنامه های 5 ساله جمهوری اسلامی و همینطور در عرف سیاستگذاری اقتصادی ایران دستیابی به نرخ رشد 8% اون هم طی چند سال متوالی به عنوان هدفی برای غلبه بر دشواری‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته شده، از جمله در زمینه اشتغال. پژوهش مورد نظر هم همین نرخ رشد رو مبنا قرار داده و به این نتیجه رسیده که برای تحقق اون هر سال باید 150 تا 180 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور انجام بگیره و از این مقدار همونطور که اشاره کردید 50 میلیارد دلار اون باید از خارج تأمین بشه. از لحاظ نظری و به صورت بالقوه تأمین این هدف غیر ممکن نیست. وقتی میبینیم که کشور بسیار کوچکی مثل سنگاپور در سال 2014 68 میلیارد دلار و برزیل همون سال 62 میلیارد دلار ورود سرمایه داشتند، کشوری با امکانات عظیم ایران با ذخایر و جمعیت و موقعیت جغرافیاییش قاعدتا باید بتونه سالی 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب بکنه. بنابراین روی کاغذ رسیدن به این هدف امکان پذیر هست، ولی وقتی به واقعیت‌های امروزی ایران و مشکلات پیش رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که کشور برای جذب 50 میلیارد دلار در سال باید خیلی متحول بشه.
چرا تردید دارین آقای خاوند که ایران بتونه به این زودی ها 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال جذب کنه؟
ببینید، به گزارش سازمان آنکتاد که معتبرترین منبع در زمینه سرمایه گذاری های خارجی در دنیا هست، ایران در فاصله سالهای 2009 تا 2014 جمعاً 6 سال هر سال به طور متوسط 3500 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده. آیا امکان داره که این رقم 14 برابر بشه، برسه به 50 میلیارد دلار؟ چنین جهشی البته غیر ممکن نیست، ولی با توجه به شرایط درونی ایران و همینطور گزینش‌های اون در سیاست بین المللی فعلا امیدی به اون نمیشه بست.
بین همه موانع موجود بر سر ورود سرمایه گذاری خارجی، کدوم مانع به نظر شما از همه مهمتره؟
موانع بسیار زیادن در عرصه‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی، ولی مهمترین مانع به نظر من این هست که رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری خارجی اولویت قائل نیست. اولویت های کشور در حال حاضر چیزهای دیگری هست و در این شرایط دلیلی نداره ایران برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ممنونم از شما.
منم از شما تشکر میکنم، با آرزوی هفته‌ای خوش برای همراهان این برنامه.
همراه با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
سومین روزیه که در ایران همچنان تعطیل و روزنامه‌ها منتشر نمیشن، بنابراین باز هم میریم سراغ هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده، باز هم با شهرام رفیع‌زاده مثل هر روز که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، از پایتخت کهن شروع کنیم که به مجلس پرداخته، انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس دهم.
بله، پایتخت کهن در شماره تازه خودش که طرحی رو در روی جلد منتشر کرده، ورود اصولگرایان با استقبال شورای نگهبان و سایر نهادهای حکومتی مواجه هست و ورود اصلاح طلبان براش یک ریفی در نظر گرفته شده که اصلاح طلبان باید از دهانه گشادش وارد بشن و از دهانه تنگش وارد مجلس خواهند شد. این رو برای به عنوان طرحی که یک جور پیوند داره با نظارت استصوابی شورای نگهبان پایتخت کهن در روی جلد منتشر کرده. در مطالبی که در این پرونده در شماره تازه پایتخت کهن هست، بررسی نظارت استصوابی و عملکرد شورای نگهبان در انتخابات‌های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته. اصل بر براءت است از جاوید رستمی، یکی از یادداشت‌هایی که در پایتخت کهن منتشر شده. اما خانم هنگامه شهیدی از روزنامه‌نگاران که در ایران هستند مقاله‌ای داره با عنوان شورای نگهبان یا نگهبان شورا که به عملکرد شورای نگهبان در ادوار گذشته مجلس پرداخته. چند گفتگو هم در ارتباط با برنامه‌هایی رو که شورای نگهبان برای انتخابات‌های گذشته اجرا کرده یا انتخابات آینده ممکن است اجرا کنه در شماره تازه پایتخت کهن هست. آقای جعفر شجونی که از روحانیون اصولگرا هست گفته شورای نگهبان با کسی غرض و مرض ندارد. اما آقای محمود کیانوش راد از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی گفته که احراز عدم صلاحیت توسط شورای نگهبان به جایگزین صلاحیت شده. آقای محمد هاشمی رفسنجانی هم گفته که قانون اجازه تشخیص صلاحیت به شورای نگهبان داده. اما بخش‌های دیگری هم داره. در حوزه انتخابات استانهای مختلف هم آقای جلال جلالی زاده که از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی هستند، درباره اینکه انتخابات آینده در کردستان دو قطبی خواهد شد مقاله نوشته. اما یک بخش دیگر هم در شماره تازه پایتخت کهن هست، درباره جنبش دانشجویی و به مناسبت 16 آذر.
سریال شهرزاد که این مدت پخش شده از طریق شبکه خانگی خیلی با استقبال مواجه شده در ایران، خارج از ایران. ماهنامه تجربه رفته سراغ علی نصیری، هم بازیگر این سریال، و باش گفتگویی داشته.
بله، آقای نصیریان همونطوری که بوی جلد ماهنامه تجربه هم نشون میده که با تیتر بزرگ آقا پدرخوانده نیست، در گفتگویی با رضا صدیق اشاره کرده که شخصیت بزرگ آقا در سریال شهرزاد نه اون شخصیت پدرخوانده در فیلم های قبلی است و نه پیرمرد خنزر پنزری در داستان های صادق هدایت. عنوان گفتگوی آقای علی نصیریان هم مبارز سیاسی نبودیم اما استنتاق شدیم هست. اما علاوه بر گفتگو با آقای نصیریان، در این شماره گفتگویی هم هست با آقای حسن فتحی، کارگردان سریال شهرزاد، و همچنین نغمه سمینی که به همراه آقای فتحی نویسندگان این سریال هستند. در بخش های دیگری که در ماهنامه تجربه منتشر شده، یکی از تازه ترین یعنی آخرین اثر مسعود کیمیایی مورد بررسی قرار گرفته. یک بخش داره درباره طلبه های رمان نویس که در این بخش 3 طلبه رمان نویس در میزه گردی شرکت کردن و نتیجهش در ماهنامه تجربه منتشر شده. همچنین یک بخش ویژه داره به مناسبت 10 سال درگذشت مرتضی ممیز که از او به عنوان پدر گرافیک ایران یاد میکنند، آقای فرزاد ادیبی، آقای قباد شیبا و همچنین شماری دیگر از کسانی که یا تجربه همکاری و نزدیکی با آقای ممیز رو داشتن یا اینکه خودشون از صاحب نظران در این حوزه هستند، درباره ارزش و جایگاه مرتضی ممیز در این بخش مطالبی نوشتند.
نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به 57 شماره از فصلنامه مترجم.
مترجم در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو به آقای حسین پاینده اختصاص داده، مترجم و استاد ادبیات در دانشگاه های ایران. گفتگویی انجام داده آقای علی خزائی‌فر، سردبیر فصلنامه مترجم، با آقای حسین پاینده، که آقای پاینده از جمله نکاتی که در این گفتگو به اون اشاره کرده این هست که ترجمه یک روح سرگردان هست که همچون شبحی ناپیدا در آکادمی ایرانی خودش رو گاهی به رخ می‌کشه و پس از اون پنهان میشه. ایشون یکی از نکاتی رو که بر اون انگشت گذاشته این هست که آکادمی در ایران، یعنی دانشگاه‌ها در ایران ترجمه رو به رسمیت نمی‌شناسن و همچنین نگاه بدبینانه‌ای که نسبت به ترجمه هست به عنوان نمایندگی یا ورود تفکر غربی به ایران رو هم مورد بررسی قرار داد.
شهرام خیلی کوتاه از دو هفته نامه تندیس برامون بگو.
دو هفته نامه تندیس در روی جلد تری رو که منتشر کرده در ارتباط با پرونده‌ای است که در این شماره دو هفته نامه تندیس منتشر شده، نقد هنرهای تجسمی در ایران که کاری است از سجاد باغبان و فؤاد نجم الدین. این دو پرونده‌ای رو با حضور شماری از کارشناسان هم از نوشتار، گفتار و چند گفتگو درباره نقد هنرهای تجسمی منتشر کردن. از جمله گفتگوهای این شماره تندیس با بهمن نامور مطلق هست، نشانه‌شناس ایرانی و استادیار دانشگاه بهشتی که پیشتر معاون فرهنگستان هنر بود و در حال حاضر هم معاون پژوهشی خانه هنرمندان ایران است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
همراه بشیم با مهدی رستم‌پور ببینیم امروز چه خبرهای تازه‌ای داره از جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. اعضای تیم ملی دو و میدانی زنان ایران به اردوشون خاتمه دادن در جزیره ای کیش. اونا مهیای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک میشن. مریم توسی در 200 متر و الناز کمپانی در دو بامانه، در شرایطی که تا اینجا لیلا رجبی در پرتاب وزنه تونسته سهمیه المپیک رو بگیره. اما این دو دونده به اتفاق سپیده توکلی در ماده هفتگانه دیگر امیدهای ایران محسوب میشن برای اینکه بتونن به حد نصاب لازم برای راهیابی رقابت‌های المپیک 2016 دست پیدا بکنن. رضا گوچان نژاد بازیکن تیم ملی فوتبال ایران امروز این فرصت رو داره که در ترکیب تیم چارلتون مقابل لیدز یونایتد گلزنی های خودش رو تداوم ببخشه در رقابت های لیگ قهرمانی باشگاه انگلستان. اما در لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی که نتیجه فوق‌العاده ای رو کسب کرد در دقایق پایانی در لیگ قهرمانان اروپا تونست بروسیا مونشنگلادباخ رو از پیش رو برداره، امروز میتونه موقتا به صدر جدول صعود کنه اگر سوانزی رو شکست بده. منچستر یونایتد که اصلا شرایط خوبی نداره و نتایج مطلوبی کسب نمی کنه مقابل تیم انتهای جدولی بورنموس قرار خواهد گرفت. در ایتالیا اینتر میلان صدرنشین سری آ میتونه صدرنشینی خودش رو تثبیت کنه با غلبه بر اودینزه. در اسپانیا تیم‌های بالای جدول امیدوارن بارسلونا امتیاز از دست بده مقابل دپورتیو لا کورونیا. همین آرزو رو بالانشین‌های بوندسلیگا دارن که بایر مونیخ در برابر اینگلشتات به برتری نرسه، که خب قاعدتا هم بارسا و هم بایرن روی کاغذ بازی سختی رو پیش رو ندارن، باید دید در مستطیل سبز چه اتفاقاتی رو خواهد داد. فدراسیون جهانی فوتبال تایید کرد دو بازی تدارکاتی تیم ملی ایران رو که خرداد ماه برگزار میشه. ایران که مهیای حضور در رقابت‌های جام جهانی میشه و در مرحله مقدماتی بازی‌هاش داره پیگیری میکنه، در دو دیدار دوستانه که در فیفا دی برگزار خواهد شد و سایر تیم‌های دنیا هم در اون روز بازی دوستانه دارن، مقابل مقدونیه قرار میگیره و همچنین در اسلو به مصاف تیم ملی فوتبال نروژ خواهد رفت. دو پیشکسوت ورزشی استان سمنان متاسفانه بر اثر گاز گرفتگی جان خودشون رو از دست دادن. حیدر نورانی پیشکسوت فوتبال و حجت نورانی پیشکسوت کشتی در شهرستان مهدی شهر استان سمنان به خاطر گاز گرفتگی چشم از جهان فرو بستن، که خبر بسیار تلخیه. و خبر آخر درباره مهرداد بیتاشور بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که به دوران همکاریش با باشگاه ونکوور وایت کپس خاتمه داد و از این به بعد برای تیم تورنتو اف سی بازی خواهد کرد. بیتاشور تا جام جهانی بازیکن تیم ملی بود اما بعد از اون دیگه به اردو دعوت نشد، در پست دفاع راست بازی میکنه. این امیدواری رو داره که با درخشش در ترکیب تیم تورنتو باز هم به تیم ملی ایران دعوت بشه. شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی. ساعت در ایران دقیقاً رأس 7:30 دقیقه بامداده و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز. صبحتون بخیر. در بخش دوم برنامه هم پیش از هر چیز همراه میشیم با حسن جعفری تا خلاصه آخرین خبرها رو بشنویم. حسن.
ممنونم رضا. با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. در آستانه سفر وزیر خارجه آمریکا به مسکو، یک مقام کاخ سفید میگوید توافق آمریکا و روسیه بر سر کنارگیری بشار اسد از قدرت محتمل است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نتایج نشست مخالفان اسد در ریاض همراه با برخی ایرادات بوده و به گفته او این ایرادها باید در نشست آتی برطرف شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد دولتش تنها با گروه‌های سیاسی مذاکره می‌کند، نه با گروه‌های مسلح. در پی امتناع ترکیه از خارج کردن نیروهایش از شمال عراق، بغداد اعلام کرد به طور رسمی از ترکیه در سازمان ملل شکایت می‌کند. نشست مقابله با تغییرات اقلیمی که قرار بود تا روز جمعه به توافق دست یابد، یک روز دیگر تمدید شد. به گفته منابع امنیتی لبنان، هانیبال قذافی، فرزند رهبر سابق لیبی که روز گذشته توسط گروهی مسلح ربوده شده بود، پس از چند ساعت آزاد شد. اد رویس عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا میگوید امیدوار است گزارش‌ها در مورد بسته شدن پرونده فعالیت‌های حساس اتمی ایران صحت نداشته باشد. انفجار در نزدیکی سفارت اسپانیا در کابل دست کم یک کشته بر جای گذاشت. مراسم سخنرانی رسول منتجب‌نیا و هادی غفاری، دو تن از چهره‌های اصلاح طلبان ایران، به دلیل تهدید نیروهای تندرو در کرج لغو شد. در انتخابات شوراهای شهر که امروز در عربستان سعودی برگزار می شود، برای نخستین بار زنان حق رأی و حق نامزدی دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نیروهای مسلح این کشور دستور داد به هر گونه تهدیدی علیه نیروهای روس در سوریه واکنش قاطع نشان دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته بار دیگر بر لزوم قانونی و سالم بودن فضای انتخابات تاکید کرد. و سرانجامی که محمد محسن مهاجرانی فرزند وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از 3 هفته بازداشت روز چهارشنبه از زندان آزاد شد. رضا.
ممنون. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر درباره تصمیم‌ها برای نشست ماه آینده نمایندگان مخالف بشار اسد و دولت سوریه گفتگویی داریم با جلیل روشندل تحلیلگر برنامه. گزارشی داریم درباره گروه موسیقی بانو در آلمان. یک رمان تازه منتشر شده رو معرفی میکنیم به نام ساقه بامبو و دست آخر هم از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میشنویم. اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو به صورت زنده بشنوین یا ببینین، فایل صوتی برنامه ما همیشه روی وبسایت ما radiofarda.com قرار میگیره، میتونید اونجا بشنوید. فیسبوک ما هم یکی از راه‌های دیگه ایه که میتونید برنامه ما رو دنبال کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به گزارش هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک و به نقل از دبیر نشست دو روزه مخالفان سوری در ریاض پایتخت عربستان سعودی، قرار شده عده‌ای از نمایندگان گروه‌های مخالف سوری در اوایل ماه آینده با مقام‌های دولتی سوریه ملاقات و گفتگو کنند. در ملاقات دو روزه اخیر حدود 100 نفر شرکت داشتند و در مورد آینده سوریه تبادل نظر کردن، اما آنها که در این نشست حضور نداشتند، نمایندگان کردهای شمال سوریه، جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه و گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بودند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، به نظرتون دستاورد این نشست چی بوده و بالاخره میشه امیدوار بود که یک فرایند سیاسی در روابط بین مخالفان و دولت اسد شروع بشه؟
بله، من فکر میکنم که این فرایند اولین گامهاشو برداشته برای اینکه این برای اولین بار هستش که نشستی با این جمعیت به اصطلاح موفق میشه بشینن دور میز و صحبت بکنن. البته این نشست توافقایی هم داره تا اینجا با اونی که تمامیت ارضی سوریه رو به رسمیت میشناسه، خواهان این هستش که دولت فراگیر تشکیل بشه و همینطور به ساختارهای اصلی حکومتی در سوریه دست زده نخواهد شد. در واقع به نظر میاد که تجربیاتی است که از لیبی و عراق آموخته شده و البته در مقابل اینها بشار اسد همچنان مقاومت میکنه و اعلام کرده که با گروهایی که مسلح باشن مذاکره نخواهد کرد. ولی به هر حال قرار است که یک دبیرخانه 32 نفره امور مربوط به مذاکرات رو دنبال بکنه و تا حدود اوایل ماه ژانویه میلادی احتمال داره که اولین نشست اینها صورت بگیره. اما اینکه چقدر این نشست موفق خواهد بود علی رغم اینکه عربستان سعودی این حمایت رو داره انجام میده، باید ببینیم تا چقدر مسکو و تهران در واقع تغییر جهت میدن و نزدیک میشن به این خواستها.
آقای روشندل، گویا گروه اسلامگرای احرارالشام هم که از گروه‌های قدرتمند در صحنه سوریه است، در آخرین ساعت گفتگو به عنوان اعتراض مذاکرات رو برهم زدن. علت این قضیه چی بوده و آیا تأثیری هم بر روند گفتگوها داشته؟
احرارالشام همیشه با جبهه النصره که شاخه القاعده سوریه هست در واقع همکار بوده، ولی توافق کرده که بیاد و در این نشست شرکت بکنه و همکاری کرده و بعد از اینکه این نشست رو در واقع در ساعت آخر متشنج کرده مجدداً برگشته به مذاکرات و قبول کرده ادامه بده به اصطلاح همکاری رو با این گروه. اینها در واقع علت این کار این بوده که میگفتن که اکثریت 100 نفری که اینجا هستن اکثریتشون از نمایندگان نزدیک به گروهایی هستن که با رژیم بشار اسد همکاری دارن و بنابراین اینا نمیخواستن با اونا همکاری بکنن، ولی ظاهرا مقامات عربستان سعودی اینا رو متقاعد کردن که به نشست ادامه بدن. بنابراین فکر نمی کنم در ادامه این کار تأثیر منفی داشته باشه مگر اینکه در جلسات آینده.
قرار بود روسیه و آمریکا و سازمان ملل هم دیروز در ژنو دیدار و گفتگو داشته باشن. این مذاکرات سه جانبه در چه پیشرفت داشته؟
مذاکرات سه جانبه نمایندگانی از روسیه و آمریکا قرار بوده با نماینده ویژه سازمان ملل آقای دمیستورات ملاقات بکنن. در واقع یک سطحی پایین‌تر از سطح وزیر خارجه بوده. این ملاقات صورت گرفته ولی هنوز جزئیاتی از اون منتشر نشده. به نظر میرسه که فقط ممکنه به وزرای خارجه خودشون گزارش داده باشن یا هنوز کار مطبوعاتی نشده باشه. اما در حاشیه کنفرانس آب و هوا که در پاریس بوده، آقای جانکری وزیر خارجه گفته که قرار است روز سه‌شنبه 15 دسامبر، یعنی یکی دو روز دیگه، با آقای لاوروف وزیر خارجه در مسکو ملاقاتی صورت بگیره و بیشتر امید این میره که اون دو نفر در اونجا بتونن به توافقای در مورد سوریه برسن. اما در این حال در به موازات این قضیه به نظر میرسه که روسیه از این ملاقات میخواد استفاده بکنه برای باز کردن گره هایی که با غرب و با آمریکا هم داره.
جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، سپاسگزارم ازتون.
خواهش.
شنبه های صبحانه با خبر، روز معرفی کتاب و امروز رمان ساقه بامبو رو براتون انتخاب کردیم، اثر سعود السنوسی، نویسنده کویتی برنده جایزه بوکر عربی. به فارسی ترجمه و منتشر شده این کتاب. فرج سرکویی، منتقد و نویسنده، که از طریق اسکایپ به ما پیوسته، از این رمان و نویسندهش برای ما بیشتر میگه. آقای سرکویی،
کتاب رو مریم اکبری و عظیم طهماسبی ترجمه کردن، نشر نیلوفر منتشر کرده. در سال 2013 ششمین بوکر عربی رو به اصطلاح ساقه بامبو برد و در اون بیانیه هم آمده که این یک اثر جسورانه است که با ساختاری محکم، داستانی قوی، پیرنگی سنجیده و با عمق زدن به مسائل اصلی جوامع عربی و در عین حال مسائل جهانی نوشته شده. سعید سنوسی در سال 1981 متولد شده و شاید جوان‌ترین نویسنده است که جایزه بوکر ادبی رو برده. پیش از اینم دو تا اثر بیشتر نداشت، یکی زندانی آینه ها، یکی بونسا و پیرمرد، که هر دو اثر با استقبال بسیار زیادی روبرو شد.
رمان ساقه بامبو چه داستانی رو روایت میکنه آقای سرکوهی؟
راوی داستان در واقع یک کسی است که هم عیسی نام داره هم خوزه یا حوزه. داستان بیشتر از منظر او روایت میشه. شروع روایت برمیگرده به سالهای 1980. جوزفین یک دختری که به اصطلاح در جنوب شرقی آسیا زندگی میکنه و مثل بسیاری از اونها تنها آرزوش اینه که بتونه یک کاری در کشورهای نفتخیز مثل حاشیه خلیج پیدا بکنه. با دادن پول به دلالها میره به خانه در خانه یک ثروتمند کویتی، خانواده طارف، یک خانواده به اصطلاح اصیل، مرفه و سنتی هستند. خدمتکاری میکنه، اما راشد تنها پسر این خانواده عاشق جوزفین میشه. اما توجه بکنیم که ازدواج یک دختر مسیحی فقیر و خدمتکار با یک پسر مسلمان ثروتمند با سنت های اون جوامع تطبیق نمی کنه. اینا پنهانی ازدواج می کنند. دو پسری به دنیا میاد که مثلا در کویت عیسی خونده میشه و در کشور خودش حوزیه یا خوسیه خونده میشه. خانواده راشد از موضوع بی خبرند و بعد از ماجرا تحت فشار قرار میدن. دختر برمیگرده به کشور خودش و بعد در این حال بعد عراق به کویت حمله میکنه. جنگ معروف، راشد در جنگ اسیر میشه و کشته میشه. تنها وصیتش به دوست نزدیکش اینه که پسرش رو پیدا کنه و برگردونه به کویت. حالا این به اصطلاح عیسی یا حوزیه که در فیلیپین بزرگ شده برمیگرده، اما خانواده او رو نمیپذیره، چرا که این اصلا به اصطلاح با اون سنت های اینا تطبیق نمی کنه. این داستان اصلی است. در این حال بسیاری خود روایت ها هم در داستان وجود داره.
نویسنده کتاب سعود السنوسی در این رمان چه درون مایه ها و موضوع هایی رو مطرح میکنه؟
چند درون مایه بسیار مهم در این رمان و در روایت اصلی و خود روایت ها بیان شده. یکی به خوبی البته به شیوه داستانی، یکی مسئله هویت هست. وضعیت انسان معلق بین فرهنگ های چندگانه، میدونیم که فرهنگ ملی، نژادی، دینی، مسئله هویت اجتماعی و تلاقی ادیان. جمله جالبی خود اون راوی داره، میگه نام من جوزه است، اینطور تلفظ میشود در فیلیپین در زبان انگلیسی حوزیه تلفظ میشه، در عربی و اسپانیایی خوزه تلفظ میشه، در پرتغالی جوزه تلفظ میشه و اینجا کویت. این اسامی هیچ ارتباطی با نام من نداره، نام من اینجا عیساست. در واقع یک مهاجر هست، یعنی تجسم تفکر سیار هست، به تجزیه و چند خارجی هویتی خودش آگاه هست و میدونه که انسانی چلتک هست. این یکی از موضوعات اصلی است، یعنی بحران هویت. مسئله مهم بسیار دیگری که در این رمان مطرح هست، کارگران مهاجری هستند که به کشورهای حوزه خلیج میرن و با دستمزد بسیار اندکی کار میکنن. فرودستان و ستم دیدگانی که مجالی برای سخن گفتن ندارن و ادبیات باید به اونا فضا بده تا سخن بگن. در واقع نویسنده به خوبی تونسته که به بخشهایی از جامعه که در جای امکان برای حرف زدن ندارن صدا بده. بخش مهمی از قهرمانان او فرودستانی هستند که در ترس و رنجوری که حتی بر تن خودشون هم تسلط ندارن. یکی از موضوعات دیگه این رمان مسئله زنان هست. روایت زنانی که در جهان سوم هستن، در جوامعی که هنوز به اصطلاح سنتی است و در این حال زنانی که به اصطلاح خدمتکاری میکنن و بعد با یک نگاه انتقادی سنت ها و باورهای کهنه این جوامع رو به اصطلاح نقد میکنه که روبنایی ظاهرا مدرن دارن به دلیل درآمدهای نفتی، اما همچنان به یک جامعه سنتی سنتگرا هستن که به اصطلاح یک رشد موزونی نداشته. به هر حال مجموعه این رو تونسته در خود روایت های گوناگون بیان بکنه.
فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان، سپاسگزارم ازتون.
منم از شما متشکرم.
گروه بانو در آلمان از معدود گروه های کر زنان ایرانیه. اونها تلاش میکنن ترانه هایی رو اجرا کنن که در ایران کمتر اجرا شده. این گروه امسال 15 سالگی تأسیس خودش رو جشن میگیره. بامداد اسماعیلی و گزارشی درباره گروه بانو.
گروه بانو برای آلبوم جدیدش نیاز به عکسای تازه دارد و به این دلیل برای عکاسی به پارکی در شهر کرونا است قبل از تمرین هفتگیش. سرپرست این گروه مریم آخوندی خواننده موسیقی سنتی است. او 15 سال پیش بانو را تشکیل داد.
من فکر کردم که بهترین چیزی که من اینجا دارم چیه که در دسترسمه، که باهاش میتونم کار کنم، و دیدم که صدای خودمه. و بعد فکر کردم که حتما مثل منم خیلی از زنهای دیگه هستن که دلشون بخواد بخونن و چه کاری بکنم که تا به حال نشده. بنابراین از هنرجویان کلاس هم خواستم که آزمایشی با هم دیگه بشینیم و امتحان کنیم که آیا میتونیم یه کارایی رو چند صدایی با اونا تمرین بکنم و انجام بدم. در حقیقت خواست من این بود که یک گروه آوازی چند صدایی درست بکنم. گروه ما 25 نفریم الان و ترانه های محلی زنان رو در اصل جمع‌آوری من میکنم و با این خانم ها کار میکنم.
آهنگایی که کمتر شنیده شده، حتی شاید روی سن اجرا نشده، این آهنگا رو چجوری شما پیدا میکنید؟
دقیقاً خواست منم همین بود که ترانه هایی باشه که کمتر شنیده شده یا حتی شنیده نشده و موضوعش مربوط بشه باشه یه جوری به زنان. مثلا بعضی از این ترانه ها هستن که عمدتاً حتی مردا خوندنش ولی موضوعش زنان است. مثلا من اینا رو جمع آوری کردم، بیاد مثل ترانه اوهوی مار، مادر، آی مادر از گیلان، و اینو مثلا استاد آشورپور خوندن به زیبایی با ارکستر خیلی خوب. من وقتی این ترانه ها رو اینجوری بررسی میکنم میبینم این موضوعش اصلا موضوع دخترانه است. دختری نمیخواسته بره روی صحرا کار کنه روی زمین، ولی اینکه عاشق یه پسری بوده و مادرشون به اون نمیداده یا وعده میداده برات گوشواره میخرم بعدها و نمیکرده. این موضوع زنانه برای من جالب بود، برای همین ترانه رو گرفتم یه کمی تغییرش دادم برای فقط صدای زنان. خانم هایی هستن که از درد و دلهای خودشون میگن، خواننده حرفه‌ای نیستن، نباید شیش تون صدا داشته باشن، بلکه به سادگی شروع میکنن اینجا بخوندن و من اینا رو تشویق میکنم که بخونن، باز بشن، آزاد بشن و طی خوندن یاد میگیرن که مثلا اگر اینطوری بخونن درست کلمه شنیده میشه و طی خوندن یاد میگیریم که چطوری یه زن مثلا یزدی آرزوهای خودشو موقع مثلا نون پختن بیان میکرده. لهجه ها رو یاد میگیریم، گویش ها رو یاد میگیریم و خود به خود یه کمی وارد این فرهنگ های مختلف میشیم. شادی خوندن و باز شدن و رها شدن این زن هاست که بعد اون وقت وقتی آزاد میشن از خودشون میگن و اون از خودشون همین ترانه هاست که من جمع آوری کردم. اینا رو من بخشن از قدیم میشناختم، بعضیاشو از ایران وقتی که میرم ایران جستجو میکنم و پیدا میکنم.
من وقتی کلاس اومدم واقعا لذت بردم، برای که با تمام لهجه ها صحبت میشد. از جمله من خودم مشهدی هستم و واقعا لذت بردم. ترانه مشهدی میخونیم، تهرانی، کرمانی، نمیدونم، اصلا از همه یه ملیت ها.
تنها این نیستش که من تفریح میکنم روز پنجشنبه یا اون قربتی رو که آدم اینجا احساس میکنه، اینجا دیگه از اون قربت نجات پیدا میکنیم، بلکه این کار هنری که ایشون میکنه و این روحی رو که به ما میده تو این حالت واقعا زیباست.
من تهران به دنیا اومدم، تمام زندگیمو تهران گذروندم و تو آهنگای محلی شانس اینو پیدا کردم بفهمم یه زن همدانی، یک خانوم مادر اصفهانی، یک عروسی شیرازی چه ترانه‌ای توش خونده میشه، یک خانوم مشهدی که برای عزای فرزندش آوازی سوگی میگه، چی میگه. و این یک جورایی منو دوباره، شاید یک جورایی عجیب باشه ولی در خارج از کشور منو به فرهنگ ایران نزدیک کرد.
گروه بانو در 15 سال اخیر در سراسر جهان برنامه اجرا کرده و موسیقی محلی بانوان ایران را معرفی کرده. این گروه قصد دارد در آینده در کنار ترانه های ایرانی آهنگ های محلی آلمانی را نیز اجرا کند.
خب اینم از گروه بانو و گزارش بامداد اسماعیلی. اما همراه بشیم با بردی افشین، بشنویم از تازه های بازار موسیقی بریتانیا.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی، جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. به اسم کالیفرنیا از آلبوم جدید کلر الیس باوچر. او هنرمندیست جوان و بسیار مستعد که با نام هنری گرایمز شناخته میشه. گرایمز یک آهنگساز، خواننده، تهیه و تنظیم کننده موسیقی و کارگردان موزیک ویدیو است. هنرمندی 27 ساله اهل کانادا. گرایمز فعالیت موسیقیش رو به صورت تجربی و در دوران دانشجوییش آغاز کرده. او در دانشگاه مکگیل در شهر مونتریال کانادا در رشته عصب شناسی درس میخوند و اونجا موسیقی رو آغاز کرد. او 5 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرد، اما گرایمز با انتشار آلبوم سومش بود که تونست توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه. آلبوم سوم گرایمز اثری بود به اسم ویژنز یا نظرها که به لطف اون تونست نامزد دریافت جایزه پولاریس یا بهترین آلبوم سال 2013 کانادا شه و به علاوه در همون سال و به لطف همین اثر گرایمز تونست در مراسم جوایز جونو در بخش بهترین آلبوم موسیقی الکترونیک برنده شه. جونو یک جایزه کانادایی است که در صنعت جهانی موسیقی بسیار معتبره. حالا گرایمز پس از این موفقیت ها آلبوم 4مش رو منتشر کرده، اثری به اسم Art Angels یا فرشتگان هنر. تا به اینجا استقبال منتقدین هنری از این اثر بسیار گرم بوده و از جمله نشریه هایی چون NME و Exclaim این اثر رو در جمع بهترین آلبوم های سال 2015 میلادی گنجوندند. اولین آلبوم استودیویی انفرادیش را منتشر کرده، اثری به اسم Right On یا دقیقاً درست. جنی لی یک چهره شناخته شده است در عرصه موسیقی مستقل. او 33 ساله است، یک آهنگساز، خواننده، نوازنده بیس و تهیه کننده موسیقی است و بیشتری ها او را به عنوان یکی از اعضای گروه موفق War Paints میشناسند، یک گروه مستقل که موسیقیش در فضای سبک موسیقی آرت راکه. ما با هم به ادامه آهنگ بوم بوم از این اولین و جدیدترین آلبوم جنی لی گوش میدیم.
آخر با هم به اثری تازه از رومر گوش میدیم، به آهنگی به اسم Love is the Answer. این اثری است از یک مجموعه چند آهنگی کوتاه یا به اصطلاح EP. این اثر دیروز به بازار اومده. این EP یا مجموعه کوتاه به اسم آهنگ آغازینش Love is the Answer منتشر شده و به غیر از این آهنگ در این مجموعه سه آهنگ دیگه هم وجود داره. رومر پیش از انتشار این مجموعه کوتاه چند آهنگی سه مجموعه بلند استودیویی سه آلبوم نسبتاً موفق رو منتشر کرده بود. اولین اون رو 5 سال پیش سال 2010 به بازار داده بود، آلبومی که در بریتانیا فروشی فوق‌العاده داشت، فروشی بیش از 500,000 نسخه. رومر پس از این موفقیت آلبوم‌های دوم و سومش رو هم منتشر کرد، به ترتیب 3 و 1 سال پیش. شاید این دو اثر نتونستن موفقیت تجاری آلبوم اول رو تکرار کنن، اما هر دو نسبتاً مورد توجه مثبت اکثر منتقدین هنری قرار گرفتند. رومر یک آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتاره. هنرمندی است که 36 سال پیش با نام اصلی سرا جویس در اسلام آباد پایتخت پاکستان از مادری اهل این کشور که شوهری بریتانیایی داشت متولد شد. ما با هم گوش میدیم به اثر تازه او، آهنگی به اسم Love is the Answer که میتونه این معانی رو برسونه. عشق اون راه حله و یا عشق که مشکل گشاست.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردم پیش شما، براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگار خوش.